فصل 11.
صندلی را به سمت در حرکت دادند که در انتهای دیگر تالار بود. صورت مادر بزرگ از خوشحالی برق می‌زد. گل از گلش شکفته بود. دیگر افراد گروه ما فوراً دورش را گرفتند و به او تبریک می‌گفتند. هرچند که رفتار مادر بزرگ غیر عادی بود و به رفتار یک پیربانوی آبرومند و متشخص نمی‌مانست، اما موفقیتش در بازی بسیاری چیزها را در سایه خود محو می‌کرد. و ژنرال دیگر نمی‌ترسید که اگر مردم از رابطه خویشاوندی او با چنین زن عجیب و غریبی با خبر شوند، آبرویش به خطر افتد. با لبخند اغماز و رفتاری خودمانی و با خوشرویی، چنان که بخواهد کودکی را خوشحال کند، به او تبریک گفت. البته پیدا بود که او هم مثل دیگرانی که شاهد بازی او بودند، سخت حیرت کرده بود. همه درباره این ماجرا بحث می کردند و مادر بزرگ را به هم نشان می دادند. بسیاری از کنار او می گذشتند تا او را از نزدیک ببینند. مستر آسلی در گوشه درباره او با دو نفر از آشنایان انگلیسیش حرف می زد. چند بانوی جاسنگین او را با حیرت و احترامی شاهانه برانداز می کردند، چنان که موجودی شگفت‌انگیز و نادیده را. دو گریو با چهره‌ای همه لبخند بر مادر بزرگ باران تبریک می باراند.
عجب موفقیتی.
مادمازل بلانش با لبخندی بازیگرانه افزود، ولی خانوم یک پارچه آتش بودند.
بله، نچک زدم نچانه، کلی پول آمد تو خانه. 12,000 فلورن. ولی چه میگویم؟ 12,000. سکه‌های طلا را حساب نکردم. روی هم می شود نزدیک 13,000. به پول خود ما می شود چقدر؟ نزدیک 6,000.
من گفتم از 7,000 هم بیشتر می شود. با نرخ روز سر به 8,000 می زند.
8,000؟ به همین سادگی؟ و شما همه بی عرضه ها انجا مانده اید و مرا تماشا می کنید؟ شما هم تکانی بخورید. پاتاپیچ، مارفا، دیدید؟
مارفا از خوشحالی در پیچ و تاب گفت:
مادر جانکم، چه کردید؟ چطور توانستید؟ 8,000 روبل؟ وای پناه بر خدا.
بیایید، 5 سکه طلا برای هر کدامتان.
پاتاپیچ و مارفا خیز برداشتند و دستهایش را بوسیدند.
الکسی ایوانوویچ، به این باربرها هم که صندلی مرا میرانند، یکی یک فردریک طلا بده. طلا بهشان بده. این پیش خدمت چرا اینجور خم و راست می شود؟ آن یکی چه؟ به من تبریک می گویند؟ به آنها هم یکی یک فردریک بده.
مرد سیبیلویی که سرداری کهنه و جلیقه همه رنگی به تن داشت و کلاه سر برداشته و کنار صندلی مادر بزرگ خم و راست می شد، با لبخند چاپلوسانه‌ای گفت:
پرنس بانو، من غریبم، یک تبعیدی بی سر و سامان. اشراف روز همه خیلی سخاوتمندند.
به او هم یک فردریک طلا بده. نه، دو تا بهش بده. ولی دیگر بس است، وگرنه تمامی ندارد. بلندم کنید، برویم.
رو به پولینا کرد و گفت:
پرسکاویا، فردا برایت یک پیر هم میخرم. برای این مادمازل هم، اسمش چه بود؟ مادمازل بلانش؟ نه، به او هم پول میدهم که یک پیر هم برای خودش بخرد. پرسکوویا، ترجمه کن برایش.
مادمازل بلانش از راه تملق زانوی خم کرد و به ژنرال و دوگریو نگاه کنان دهان به پوزخندی کچ کرد و گفت:
مرسی مدام.
ژنرال کمی خجالت کشید و چون به راه درختی رسیدند، انگاری باری از دلش برداشته شد. آن وقت مادر بزرگ به یاد دایه بچه های ژنرال افتاد و گفت:
فدوسیا، فدوسیا، باور نخواهد کرد. به او هم باید یک پیرهنی چیزی بدهم. آی الکسی ایوانوویچ، الکسی ایوانوویچ، به این گدا هم یک چیزی بده.
مرد خمیده پشت ژنده پوشی بود که می گذشت و نگاهی به ما انداخت. ولی آخر مادر بزرگ شاید گدا نباشد، چه بسا حقباز شیادی باشد.
عیب ندارد، بده بده، یک گلدمش بده.
من به جانبش رفتم و سکه‌ای به او دادم. مرد با تعجب نگاهم کرد، اما سکه را گرفت و چیزی نگفت. بوی گند عرق می داد.
حالا بگو ببینم الکسی ایوانوویچ، تو هیچ وقت بختت را امتحان نکرده ای؟
نه مادر بزرگ.
چشمهایت برق میزد. خودم دیدم.
حتما یک بار امتحانش میکنم مادر بزرگ. اما بعد
یک راست بگذار روی صفر. از من به تو نصیحت. میبینی پول چقدر داری؟
20 فردریک بیشتر ندارم مادر بزرگ.
20 فردریک که چیزی نیست. اگر بخوای 50 فردریک به تو قرض میدهم. بیا همین بسته سکه را بردار.
و ناگهان رو به ژنرال کرد و گفت:
اما تو پدرک، شکمت رو صابون نمال. به تو چیزی نمیدهم.
ژنرال یکی خورد اما چیزی نگفت. صورت دو گریو در هم رفت. زیر لب به ژنرال گفت: واه واه، پناه بر خدا از این پیر زن. مادر بزرگ گفت:
باز یک گدا، یک گدا. الکسی ایوانوویچ، یک فلورن هم به این بده.
این بار پیر مردی بود که موی سفید داشت و یک پایش چوبی بود و پالتوی بلند کبوت رنگی به تن و عصای بلندی در دست داشت و سر و وضعش به سرباز پیری میمانست. اما وقتی خواستم یک گلدن به او بدهم، عقب رفت و نگاه غضب آلودی به من انداخت. فریاد زد: این چیست لعنتی؟ و مبالغی هم فوش نثارم کرد. مادر بزرگ دستی از سر قیز افشاند و گفت:
خب ولش کن خلاست، برویم. دارم از گرسنگی میمیرم. زود یک نهاری میخوریم و بعد کمی دراز میکشم و آن وقت باز برمیگردیم آنجا.
من با تعجب پرسیدم: باز میخواهید بازی کنید مادر بزرگ؟
پس چه خیال کردی؟ چون شما اینجا نشسته اید و میپوسید، من هم بنشینم شما را تماشا کنم؟
دوگیریو پیش آمد و گفت: ولی آخر خانم جان، بخت ممکن است برگردد. با یک بدشانسی ممکن است هرچه دارید ببازید، مخصوصا با اینجور بازی که شما میکنید. وحشتناک است. مادمازل بلانش با آن صدایش که به جیک جیک گنجشکی میمانست گفت:
شما حتما خواهید باخت.
به شما چه که میبازم؟ پول شما که نیست، پول خودم است. میخواهم دورش بریزم.
بعد از من پرسید:
این مستر آسلی کجاست؟
در ایستگاه من مادر بزرگ.
چه حیف، جوان خوبی است.
به هتل که رسیدیم مادر بزرگ در پلکان سرپیش خدمت را دید و او را صدا کرد و برایش خود ستایی کرد و شرح شاهکارش را داد. بعد فدوسیا را خواست و سه فردریک طلا به او بخشید و دستور داد که نهار بیاورند. فدوسیا و مارفا ضمن غذا لب از تمجید او نمی‌بستند. مارفا با صدایی که به جیر جیر می‌مانست گفت:
نمیدانید مادر جان، نگاهتا می کردم و به پاتاپیچ می گفتم این مادر جان ما چه خیالی دارد، و می دیدم که روی میز تلهای پول است که برهم بار می شوند. وای خدایا، من به عمرم این همه پول ندیده بودم و دور میز همه آقاها نشسته بودند. وای چه همه آقا. می گفتم این همه آقا از کجا آمدن پاتاپیچ؟ و توی دلم دعا می کردم که یا مریم مقدس، خودت حفظش کن این مادرک ما را. همش دعا تا می کردم. دلم ضعف می رفت. چیزی نمانده بود غش کنم. قلبم دیگر نمی زد و من مثل بید می لرزیدم. مدام در دلم می گفتم خدایا خودت نگهدارش باش. و خدا حفظتان کرد. هنوز که فکرش رو می کنم می لرزم. هنوز تمام تنم می لرزد.
الکسی ایوانوویچ، بعد از نهار ساعت 4 حاضر باش می رویم. حالا اجالتا خداحافظ. یادت نرود یک دکتر برایم خبر کنی. باید به آب معدنی هم برویم. میترسم یادت برود.
من مثل منگ ها از نزد مادر بزرگ بیرون آمدم. میکوشیدم تصور کنم که حالا وضع این جمع چه خواهد شد و کارشان به کجا خواهد کشید. به روشنی میدیدم که آنها، خاصه ژنرال، هنوز نتوانستند حتی از همان تکان اول به حال عادی خود بازآیند. ظهور مادر بزرگ به عوض رسیدن تلگرامی که همه با بی‌صبری انتظارش را می‌کشیدند و حامل خبر مرگ او و نوید میراثش می‌شمردندش، به قدری نظم خیال‌هایی را که می‌پختند و تصمیم‌هایی که بر اساس آن گرفته بودند به هم ریخته بود که شاهکارهای اخیر او را در کازینو با حیرتی حقیقی و می‌شود گفت تشنجی شدید دنبال می‌کردند. با این حال رویداد دوم چه بسا مهمتر از واقعی تکان دهنده اول بود. زیرا گرچه مادر بزرگ دوبار جلوی همه گفته بود که پولی به ژنرال نخواهد داد، ولی کسی چه می دانست؟
نمی بایست امید باخت. مگر نبود که دوگریو که در همه کارهای ژنرال دخالت داشت امید از دست نداده بود. یقین دارم که مادمازل بلانش که او هم در ماجرا زینف بود و چطور ممکن بود نباشد همسر ژنرال بودن و به میراث بزرگ دست انداختن. هنوز امیدوار بود و از هیچ گونه دلبری از مادر بزرگ کوتاهی نمی کرد. به عکس پولینای مغرور و صاف و صادق که اهل حسابگری و چاپلوسی نبود. اما حالا که مادر بزرگ در کازینو اینطور درخشیده بود، حالا که شخصیت او به این روشنی بر آنها آشکار شده بود، پیرزنی خودسر و تسلط‌جو و به کودکی بازگشته، حالا چه بسا همه چیز از دست رفته بود، زیرا خوش بود، به کودکی میمانست از بنجسته و بنا به معمول تا دینار آخرش را میباخت. با خود میگفتم خدایا مرا ببخش که با بدخواهی دلم خنک میشد. هر سکه طلایی که مادر بزرگ ساعتی پیش در کازینو روی میز میگذاشت خاری بود که در چشم ژنرال فرو میرفت و دوگریو را به خشم میآورد و غیظ مادمازل دوکومانژ را برمیانگیخت و برایش مثل قاشق پری بود که از جلوی دهانش میگذشت و برای او نبود. نکته دیگر این بود که حتی بعد از بردن که از خوشحالی گرفتار تب سخاوت شده بود و حتی همه ی آبران را گدا می پنداشت، نتوانسته بود کینه خود را به ژنرال پنهان دارد و به او گفته بود ولی به تو چیزی نمی دهم. این نشان آن بود که این فکر در ذهنش خانه کرده بود، به این فکر دل بسته بود، گفتی به خود قول داده بود. خطرناک بود، خطرناک. این فکر را زمانی در ذهن من زیر و رو می شد که از اتاق مادر بزرگ بیرون آمده بودم و از پلکان شکوهمند هتل به اتاقه که خود در طبقه آخر می رفتم. اینها همه ذهن مرا سخت به خود مشغول می داشت. هرچند که پیش از آمدن مادر بزرگ نیز از روابط کلی همراهانمان با هم بیخبر نبودم و به حدس به کم و کیف آنها پی برده بودم، اما ظرایف این روابط و نهفته های این بازی را به یقین نمی دانستم. پولینا هرگز با من کاملا روراست نبود و همه چیز را به من نمی گفت. گرچه انصاف باید داد که گاهی گیرم با اکراه با من رازگویی می کرد، اما متوجه شده بودم که اغلب حتی می شود گفت همیشه به گفته هایش رنگ شوخی و مسخره می داد یا آنها را در پرده ابهام می پیچید و رنگ دروغ به آنها می بخشید. بله، او خیلی چیزها را از من پنهان می کرد. در همه حال من احساس می کردم که پایان این وضع مرموز و پرتنش نزدیک است. یک ضربه دیگر کافی بود تا همه پرده ها برداشته شود و کار به آخر برسد. هرچند که سرنوشت خودم نیز از عاقبت این کار متأثر می بود، ولی می شود گفت که چندان در بندش نبودم. حال عجیبی داشتم. داراییم 20 فردریک طلا بیشتر نبود و در ولایت قربت میان بیگانگان بودم. نه کاری داشتم و نه درآمدی برای گذران روز و نه امیدی و نه برنامه‌ای برای آینده، و با این همه غم آینده را به دل راه نمی دادم. اگر غم پولینا نبود خود را به تفریفا می سپردم و به سرانجام مضحک و نزدیک این ماجرا از ته دل می خندیدم. اما کار پولینا آینه عیشم را کدر می کرد. احساس می کردم که آینده او یک سویه می شود. ولی خب باید اعتراف کنم که در بند آینده او نیز نبودم. دلم می‌خواست به اسراری که از من پنهان می‌کند پی ببرم. دلم می‌خواست بیاید و بگوید تو می‌دانی که دوستت دارم. وگرنه، یعنی اگر این خیال واهی، این آرزوی دیوانگون من شدنی نبود، خب دیگر چه می‌توانستم بخواهم؟ مگر می‌دانستم غیر از این چه می‌خواهم؟ پاک سرگشته بودم. فقط می‌خواستم در کنارش باشم. همیشه در حاله او، در پرتو او، تا آخر عمر. غیر از این هیچ نمیخواستم. آخر مگر میتوانستم از او دور شوم؟ طبقه سوم در راهرویی که اتاقها در آن بود، ناگهان مثل این بود که چیزی به من خورد و تکانم داد. روی برگرداندم. در 20 قدمی خود یا دورتر، پولینا را دیدم که از دری بیرون میآمد. مثل این بود که در کمین مانده و در انتظار گذشتن من بود. چون من برگشتم به اشاره مرا نزد خود خواند. پولینا الکساندروفنا.
یواش.
من به نجوا گفتم فکرش را می توانید بکنید؟ انگار کسی به پهلوی من سقلمه زد. برگشتم شما را دیدم.
انگاری چیزی مثل برق از شما تشعشع می کند. با اخمی در همان نشان نگرانی بر سیما، طوری که حرف مرا اصلا نشنیده باشد، گفت: این نامه را بگیرید و آن را خودتان به دست مستر آسلی بدهید. فوراً. خواهش می کنم هرچه زودتر. جواب لازم نیست. او خودش... عبارتش را تمام نکرد. با تعجب پرسیدم: به مستر آسلی بدهم؟ اما پولینا دیگر نبود. به اتاقش رفته بود. خب، پس اینها با هم مکاتبه دارند. من البته فوراً و شتابان به جستجوی مستر آسلی رفتم. اول به هتلش رفتم، ولی آنجا نبود. بعد به کازینو رفتم. آنجا هم همه سالن‌ها را گشتم، ولی او را پیدا نکردم. و عاقبت با اوقات تلخ و میشود گفت با ناامیدی داشتم به خانه باز میگشتم که به تصادف او را میان گروهی سوار دیدم، مرکب از آقایان و بانوان انگلیسی که به جایی میرفتند. به او اشاره کردم و نگهش داشتم و نامه را به او دادم. ما فرصت نداشتیم که حتی به صورت هم نگاه کنیم. گمان میکنم او به عمد اسبش را تازاند و از من دور شد. حسادت بود که بر دلم تیغ میکشید. روحم سخت فرو کوفته و درمانده بود. حتی هیچ میل نداشتم سر درآورم که موضوع مکاتبهشان چیست. پس از قرار معلوم آسلی معتمد اوست. با خود گفتم شکی نیست که آسلی دوست اوست. ولی کی فرصت کردن اینجور صمیمی بشوند؟ یعنی رابطهشان عاشقانه است؟ عقل در گوشم میگفت که نه. اما در این گونه موارد حکم عقل روانی است. در همه حال این هم یکی از مسائلی است که باید روشن کنم. مسئله داشت پیچیده میشد. چه پیچیدگی ناخوشایندی. به هتل وارد نشده دربان و سرپیش خدمت که از اتاقش بیرون آمد، به من خبر دادند که منتظر منند. سه بار سراغم را گرفتند و میخواهند هرچه زودتر به اتاق ژنرال بروم. حال روحیم هیچ خوب نبود. در اتاق ژنرال غیر از خود او، دو گریو را دیدم و مادمازل بلانش را تنها. مادرش نبود. این مادر می شود گفت یدکی بود. شخصی بود که فقط جایی که لازم بود برای حفظ ظاهر نشان داده می شد. جایی که مسائل جدی در میان بود، مادمازل بلانش کارهایش را تنها ردخ و فتخ می کرد. حتی بعید می دانم که این مادر از کارهای دختر مصلحتی خود چیزی می دانست. آنها سه نفری درگیر بحثی گرم بودند. در اتاق را هم بسته بودند و این چیزی بود که هرگز دیده نشده بود. به اتاق که نزدیک شدم، صدای بلند دوگریو را تشخیص دادم که گستاخ و گزنده بود و زهر دشنام و تمسخر داشت و جیغ‌های جنون‌آمیز بلانش و صدای مسکین و مویوار ژنرال را که پیدا بود می‌کوشید از خود دفاع کند. وقتی من وارد شدم، همه خود را جمع و جور کردند و کوشیدند که رفتار خود را اصلاح کنند. دوگریو دستی به سر خود کشید و موهای خود را آراست و سیمای غضبناکش را به لحظه‌ای خندان کرد. با همان لبخند زشت و مجازین و رسمانه و مؤدبانه فرانسوی که من از آن بسیار بیزارم. ژنرال فرو کوفته و سرگشته، پشت خمیده‌اش را با حرکتی غیر ارادی انگاری کوکی راست کرد. فقط مادمازل بلانش بود که حالت صورت از غضب در هم پیچیده خود را عوض نکرد و فقط با نگاه بی صبرانه در انتظار خود به من خیره ماند. باید بگویم که او تا آن زمان همیشه به نهایت درجه نسبت به من بی اعتنا بود و حتی به سلام و کرنش من جواب نمی داد. حتی مرا نمی دید. ژنرال با لحن به نرمی سرزنش آمیزی گفت:
الکسی ایوانوویچ، اجازه بدهید بگویم که من نمیتوانم باور کنم. واقعا باور کردنی نیست. میخواهم بگویم که رفتار شما نسبت به من و خانواده من به نهایت درجه عجیب و غیر قابل توجیه است.
دوگیریو با خشم به تحقیر آمیخته ی حرف او را برید که
ده. نه، اینطور نیست. آقای عزیز، ژنرال عزیز ما اشتباه میکند.
این آدم به راستی در همه کار دخالت می کرد و به همه درس می داد.
اشتباه می کند که این لحن را اختیار می کنند. ایشان فقط می خواهند بگویند، یعنی می خواهند به شما هشدار بدهند، یا بهتر است بگویم می خواهند به تأکید از شما خواهش کنند که اسباب بدبختی او نشوید. بله، اسباب بدبختی او نشوید. طرز بیان درست همین است.
من به میان حرفش دویدم که ولی چطور؟ من چه کردم؟
آخر آقا جان خودتان توجه دارید که راهنمایی این چطور بگویم؟ این پیر زن عجوزه بینوای بدلگام را به عهده گرفته اید. آخر تا دینار آخرش تمام هستیش را می‌بازد. شما خودتان دیدید، شاهد بودید که چه جور بازی می‌کند. وقتی شروع به باختن بکند، از سر یک دندگی و غیظ دیگر از میز واکندنی نخواهد بود. هرچه دارد می‌بازد، دارا ندارش را آتش می‌زند. در این جور مواقع دیگر ممکن نیست باخته‌هایش را جبران کند. اصلا شدنی نیست. آن وقت
ژنرال دنبال حرفهای او را گرفت و گفت:
آن وقت شمایید که تمام خانواده را به خاک سیاه نشانده اید. من و خانواده ام را. ما وارثان اویم. خویشاوندی نزدیکتر از ما ندارد. من رک و راست به شما میگویم، وضع مالی من خیلی خراب است. پاک خراب. شما خودتان تا اندازه‌ای با وضع من آشنایید. اگر مبلغ قابل ملاحظه‌ای ببازد یا حتی چه بسا تمام اموالش را، وای خدای پناه بر تو، به سر آنها بچه های من چه می آید؟
ژنرال این را که گفت نگاهی به دوگریو کرد و به مادمازل بلانش که با تحقیر روی از او گردانده بود نگاه کنان افزود:
و به سر من؟ الکسی ایوانوویچ، دستم به دامنتان، ما را نجات دهید. امید ما به شماست.
ولی آخر چطور ژنرال؟ شما خودتان بگویید من چه میتوانم بکنم؟ مگر من چه کارم؟
زیر بار نروید، حرفش را گوش نکنید، ولش کنید.
من با هیجان بسیار گفتم: من ولش کنم یکی دیگر را پیدا میکند. دوگریو باز به میان حرف ما افتاد که:
نه آقا، این چه حرفی است؟ راهکار این نیست. نه آقا جان، ولش نکنید، ولی دست کم نصیحتش کنید، با حرف منصرفش کنید، به کار دیگری تشویقش کنید، یا اگر نتوانستید نگذارید زیاد ببازد. هر جور ممکن باشد حواسش را به چیز دیگر منحرف کنید.
من با لحنی که تا می توانستم زنگ ساده لوحی به آن دادم گفتم:
ولی آخر چطور؟
آقای دوگریو، چطور از شما خودتان این کار را به عهده بگیرید؟
اینجا دیدم که مادمازل بلانش نگاه سریع و پرسانی به دوگریو انداخت. در سیمای خود دوگریو به قدر لحظه‌ای حالتی صادقانه پیدا شد که او نتوانست پنهانش دارد.
دوگریو دست عجز افشاند و گفت:
آخر مشکل این است که او حالا مرا به عنوان راهنما نمیپذیرد، ولی اگر بعدها...
دوگریو نگاه سری و گویایی به مادمازل بلانش کرد. مادمازل بلانش خود به جانب من پیش آمد و با لبخند فریبنده‌ای دستهای مرا گرفت و به گرمی فشرد و گفت:
او آقای الکسی عزیزم، لطف کنید.
لعنت بر شیطان، این چهره شیطانی با چه سرعتی میتوانست عوض شود. صورتش در آن لحظه همه التماس بود و چه مهربان، و لبخندش چه معصومانه بود، با شیطنتی کودکانه. حرفش که تمام شد با حرامزادگی و چنان که دیگران نبینن چشمکی به من زد.
میخواست همانجا بلندم کند؟
در این کار مهارت بسیار داشت،
اما به راستی بی‌حیایی زیاد میخواست. وحشتناک.
بعد از او ژنرال پیش آمد. آن هم چه شتابان، و گفت:
الکسی ایوانوویچ، مرا ببخشید که چند دقیقه پیش آن حرفا را زدم. منظورم ابدا این نبود. از شما خواهش میکنم، التماس میکنم، مثل یک روس شریف تا کمر جلوتان تعظیم میکنم. تنها شما میتوانید ما را نجات دهید. من و مادمازل دو کمانش به شما التماس میکنیم. شما متوجه هستید؟ میفهمید که...
این حرف را با لحن استغاثه بر زبان آورد و با نگاه به مادمازل بلانش اشاره کرد. بینوا چه مسکین بود. در این هنگام در زدند. سه ضربه نرم و محترمانه. در باز شد و پیش خدمت مسئول راه رو وارد شد و چند قدم پشت سر او پاتاپیچ ایستاده بود. آنها از طرف مادر بزرگ آمده بودند و مأموریت داشتند که مرا پیدا کنند و هرچه زودتر به نزدش ببرند. پاتراپیچ به من گفت که اوقات مادر بزرگ تلخ است. ولی آخر تازه ساعت 3:30 است.
خوابشان نبرد. همش در رخت خواب از این پهلو به آن پهلو می شدند. عاقبت برخواستند و صندلی خواستند و دنبال شما فرستادند. حالا جلوی در هتل منتظرن قربان. دوگریو فریاد زد.
عجب سلیته است.
به راستی نیز مادر بزرگ سر پلکان هتل منتظر بود و از غیبت من به غیظ آمده بود. بیتاب شده بود. نتوانسته بود تا ساعت 4 صبر کند. به صدای بلند دستور داد.
خب بلندم کنید. برویم.
و ما روی به سمت کازینو نهادیم.